أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو العاصم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ذیل مسئله 11 جهاتی از بحث مطرح شد. دو جهت از این جهات و بلکه سه جهت از این جهات در جلسات گذشته بیان شد. جهت چهارم این است که اگر انجام حج توسط اجیر به نحو تقیید مقید به سال معینی شود بر اساس اون چه ذیل فرع گذشته مطرح شد، در صورت تأخیر عقد منفسخ شده و زائل می گردد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه اجیر تضمین بدهد که هرچند در این سال معین این حج را انجام نداده است، در سال بعد اقدام به انجام این حج نیابی می کند، آیا در اینجا آقای مستأجر باید درخواست اجیر را مبنی بر توافق برای انجام حج در سال آینده بپذیرد و یا بر او لازم نیست که این توافق را بپذیرد؟ حضرت امام در متن مسئله می فرمایند که ولو ذمن المؤجر الحج فی المستقبل فی صورت التقیید لم تجب اجابته. اگر آقای اجیر تضمین کند که این حج را در سال بعد انجام می دهد، بر مستأجر واجب نیست تسلیم تضمین او شده و با او در این خصوص توافق کند. دلیل عدم وجوب موافقت با او این است که فرض آن است که سال معین به عنوان قید برای حج نیابی در قرارداد گذشته مطرح شده بود و با انتفاع قید مقید که موضوع قرارداد است منتفی می شود و این عقد اجاره منفسخ شده و اجاره که لم تکن می گردد. و اگر هم بنا باشد آقای اجیر در سال آینده این حج را انجام بدهد، نیاز به آن است که یک عقد قرارداد جدیدی فی ما بین صورت بگیرد تا بر اساس قرارداد جدید هر کدام موظف به عمل به معاهده جدید با قرارداد جدید شوند. پس در حقیقت این که آقای عجیر بیاد و بگه بله ما امسال انجامش ندادیم، یعنی با قرارداد مخالفت کردیم، بنابراین تضمین میکنه سال آینده انجامش بدن. آقای مستأجر ضرورتی نداره حتما بپذیره، میگه آقا عقد منفسخ شد، اگر انفساخ پیدا کرده باطل شد، بله من میتونم با تو یک قرارداد جدیدی ببندم، بر اساس قرارداد جدید عمل بشم. پنجمین جهت و یا پنجمین فرعی که در تتمه فصل مطرح شده است، در تتمه مسئله مطرح شده است، این است که اگر این محصور و یا مسدود مقداری از اعمال را انجام داده باشد، آیا نسبت به اون مقدار از اعمالی که انجام گرفته است استحقاق اجرت دارد یا استحقاق اجرت ندارد؟ سید یزدی در عروه و به تبع ایشون سید خویی در معتمد و شرح عروه به طور مطلق میگویند استحقاق هیچ اجرتی رو ندارد. ولی حضرت امام میفرماید و یستحق الاجره بالنسبه الى ما اتى به من الاعمال على التفصيل المتقدم. یعنی این که این اجیر استحقاق اجرت دارد ولی به تفصیلی که قبلا مطرح شد، و اون تفصیل این بود که اگر مورد اجاره در عقد قرارداد اجاره تفریق ذمه منوب عن و تحصیل براءت ذمه او باشد، طبعا این اجیر استحقاق هیچ اجرتی رو ندارد، چون اون مقدار از اعمالی که موفق به انجامش شده است مبرع ذمه منوب عن نیست. و اما اگر مورد اجاره و عقد قرارداد اجاره خود اعمال باشد به علاوه مقدمات آن یا بدون مقدمات، در این صورت آقای اجیر استحقاق اجرت نسبت به اون مقدار از اعمالی که انجام داده است دارد. اما نکته‌ای که در اینجا قابل تأمل هست این است که اگر ما قائل شویم به این که قید سال معین به نحو تقیید در عقد قرار داد عقد شده است و خود به خود بعد از حصر و صد انفساخ صورت می گیرد، تعیین اجرت برای این مقدار باقی مونده از عمل امر مشکلی می شود. و اجرت استحقاق و عدم استحقاق آن تابع عقد قراردادی است که بسته شده است. و عقد قرارداد عبارت است از انجام حج نیابی. و حج نیابی مجموع اعمالی را صورت می دهد که با تحقق آن لا محال براءت ذمه هم حاصل می شود. لذا بعید نیست نظر سید یزدی و محقق خویی مبنی بر عدم استحقاق اجرت از این جهت باشد که در عقد قرارداد اجاره متعلق اجاره در بحث کنونی حج است و حج بر مجموعه عملی صادق است که مهره ذمه باشد و بعض اعمال را در بر نمی گیرد. و اساساً اجیر کردن شخص بر انجام تک هر یک از اعمال امر نامعنوسی است، چون مستأجر می داند که بعضی از این اعمال برای او مفید فایده نیست. لذا نظر سید خویی و حضرت سید یزدی مبنی بر عدم استحقاق ناشی از آن است که به حسب مقام اثبات عقد قرارداد اجاره شامل عملی می شود که مبرئ ذمه باشد و عملی که مبرئ ذمه نباشد از اون چه در قرارداد اجاره بر حج نیابی مطرح شده است استفاده نمی شود. و اگر بخواهد استفاده شود نیاز به قرینه دارد. دقیق فرمودید چطور شد؟ ببینید حضرت امام می فرماید که این نگاه میکنه به این که متن قراردادتون چی باشه. اگر متن قرارداد عمل مبرئ ذمه باشد، خب عمل مبرئ ذمه یعنی عمل تمام. خب اگه این باشه بله، اونی که این انجام داده عمل مبرئ ذمه نیست، لذا مطابق با قرارداد نمی باشد، لذا استحقاق یک اجرتی را هم ندارد. و یا این که نه، مورد قرارداد اعمال حجه، مثل توافه، نماز توافه، سعی بین صفا و مروه است، یا به علاوه مقدماتش مثل مقدمات تهیه کردنه، اینا هم متعلق عقد اجاره می باشد. در صورت اول خب اجرت نداشت، اما در صورت دوم هر مقدار از اعمال رو که موفق به انجامش شد باید به نسبت همون استحقاق اجرت هم چی داشته باشد. عرض ما این است که این که حضرت آیه سیدی یزدی و محقق خوبی می فرمان لاست یستحق الاجره، شاید و بلکه به احتمال زیاد به این دلیل است که میخواهند بفرمایند وقتی عقد قرارداد اجاره نسبت به انجام حج نیابی صورت میگیرد، متعلق اجاره حج نیابی است. حج نیابی یعنی حج که مبرئ ذمه باشد، چون حج لم یستحق الا علی جمیع المناسک لا بعض المناسک. لذا میخوان در حقیقت بفرمایند که اگر ما باشیم این عقد قرارداد به حسب مقام اثبات هم لم یدل الا علی اراده الحج جامع لشرائط و اجزا، و روی همین جهت است که اگر این آقایی که محصور شده، مسدود شده، دیگه موفق به انجام عمل به صورت کامل نشود، اون چرا انجام داده است غیر از حج است، غیر از اون چه است که در قرارداد چی شده؟ وارد شده است. لذا مستحق اجرت نمی باشد. برای این اساس فرمایش سیدی از بهای خویی به نظر مقدم می باشد.
مورد اجاره خب حج بوده و یه اجرتی هم تعیین شده، اون منفسخ شده، این اجرت هم در مقابل اون منفسخ میشه.
ما اجرت مسمى رو داریم میگیم دیگه، میگیم از اون اجرتی که در متن عقد برای او معین شده آیا استحقاق دارد یا استحقاق ندارد. بعد ها بله، اما نسبت به اجرت المثل باید رضایت آقای مستأجر باشه، و آقای مستأجر میگه من راضی به این عمل نبودم، اونی که متعلق رضایت منه عمل حج شد. بله اگر رضایت بود ولم عقد باطل بود، چون پشمانه رضایتی مستأجر درش وجود داشت، باید اجرت المثل رو چکار کرد؟ میتا صحبت ساده رو
مورد تسالم درسته مشهوری
کدوم؟ عدم استحقاق؟ نه استحقاق تسالم چیه؟
مشهوره
بین فقها؟ سید یزدی که مخالف میگه مستحق نیست،
سید خودش
داره ظاهر هم بلا ولی ظاهر هم ولی مشهور ادعا نمی کنه، ادعای شهرت میکنه. حالا یه تسالما خیلی ملاک نیه، حالا همون شهرت هم یعنی شهرت یا نه واقعا شهرت وجود داره، یعنی ظاهر کلماتشون اینه. یه مطلب اونگه واقعا شهرت بر استحقاق تصدیق کردن به استحقاق و مشهوره، یه مطلب نه از ظاهر عبارت هیچی نگفتن استحقاق استفاده میشه، اون دیگه شهرت نمیشه. بعد این که میگه ظاهر هم شهرت رو نمیگه. بعد خب اینم مسئله 11. مسئله 12 این است که می فرماید
جسارتن اینجا فرمان ما بعضی به قاعده احترام،
قاعده احترام عمل
یا استناد کردن مثلا اینها نمیشه ما یه طور درستش بکنیم،
میشه جور به قاعده احترام عمل
احترام عمل مستنده که مثلا درسته.
خب احترام عمل در صورت است که اجاره ما صحیح باشه، ولی اینجا اجاره باطل شده. اگر باشه بله احترام عمل داره، وقتی که نباشه ما جا بهی چیزی که خودش آورده دیگه. در فرمودی؟
وقتی فرمودم که احترام عمل به خواست مستأجر و روش خواستش نبوده،
نبوده احسن خب بله بله، اگر واقعا حال نه قاعده لازرر بخواد بیاد، نه خب لازرر هم در اینجا نهایتا نفی حکم میکنه، اثبات الحکم که نمیتونه، که اثبات حکم نمیکنه. قاره لازر هیچ وقت مثبت الحکم نیست، نفی موضوعیت عمل برای یک حکمی رو میکنه، اما مثبت برای حکم نخواهد بود. یعنی اون اشکالش در اینه، مثل قاعده لازرر که مثلا میگیم آه بله قاعده لازرر در اینجا میگه که نفی موضوعیت میکنه نهایتش، اگر موضوع برای یک عملی باشه، اما اثبات الحکم نمیکنه. خب اینم مسئله 11. مسئله 12 آن است که می فرمایند که ثوب الاحرام و ثمن الهدیه علی الاجیر الا مع الشرط و کذا لو اتا به موجب کفارتن فهو من مالهی. بحث و صحبت در خصوص این است که اگر فردی برای انجام حج اجیر شود، آیا دو جامعه احرامی را که برای انجام عمل نیاز به آن دارد و نیز هزینه قربانی را که باید انجام بدهد بر عهده خود اجیر می باشد، مگر این که شرط کنند که بر عهده مستأجر است، یا به عکس بر عهده مستأجر است مگر این که شرط کنند بر عهده اجیر می باشد. همینطور اگر این اجیر مرتکب یکی از محرمات احرام شد که موجب کفاره می شود، آیا هزینه کفاره به عهده خود اجیر است یا به عهده مستأجر؟ حضرت امام می فرمایند که هم دو جامعه احرام و هم هزینه قربانی و هم هزینه کفاره تماما به عهده اجیر است. دلیلش این است که عمل مورد اجاره عملی است که بر عهده اجیر واجب شده است و جز این از واجبات این عملی که بر عهده او می باشد پوشش دو جامعه احرام است. انجام قربانی است و در واقع دو جامعه احرام و قربانی اموری هستند که جزء محصلات عملی هستند که بر عهده آقای اجیر واجب شده است. و در خصوص کفاره هم به دلیل اینکه مباشر در این اعمالی که موجب کفاره می شود اجیر می باشد و او بوده است که موجب ثبوت کفاره شده است، طبعا هزینه اون کفاره هم بر عهده خود اجیر هست، الا این که در عقد قرارداد شرط شود که هزینه این امور بر عهده آقای مستأجر می باشد. تا برسیم انشاءالله مسئله بعدی، یعنی مسئله 13. الحمدلله. Yeah.